ساعت 8 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. کانون مدافعان حقوق بشر از جستجوی خانه‌های شهروندان و بازداشت گسترده نوجوانان خوزستانی خبر داد. روزنامه وال استریت جورنال میگوید آمریکا به دنبال طراحی تحریم‌های علیه برنامه موشکی ایران است. رئیس نهاد اطلاعاتی هلند میگوید ایران در کنار چین و روسیه بزرگترین تهدید علیه امنیت سایبری این کشور است. کانال خبررسانی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از منابع محلی در شهرها و روستاهایی که کانون اعتراضهای اخیر در خوزستان بودند گزارش می‌دهد از روز چهارشنبه جستجوی خانه به خانه در برخی از این مناطق آغاز شده و در بین بازداشت شدگان بسیاری در سنین نوجوانی بودند. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید دارد که بازداشت نوجوانان و صدور وثیقه‌های سنگین برای آنان در حالی است که بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک افراد زیر 18 سال باید بر اساس منافع عالیه خود محاکمه شوند، حقی که با بازداشت بدون ضابطه کودکان و نوجوانان نقض می‌شود. در همین حال کریم حسینی نماینده اهواز روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت کودکان و نوجوانان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها به خبرگزاری ایلنا گفت آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد و ما در حال پیگیری برای همه سنین هستیم که اکنون در بازداشتند و باید آزاد شوند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده به دنبال طراحی کارزاری است تا توانمندی‌های روبه رشد ایران در زمینه ساخت موشک‌های هدایت شونده و پهپاد را تحریم کند. به گزارش این روزنامه که روز پنجشنبه منتشر شد، مقام‌های امنیتی در غرب می‌گویند نسبت به برنامه غنی‌سازی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، توانمندی ایران در ساخت موشک‌های هدایت شونده و پهپادی نقطه زن خطری آنی‌تر برای ثبات منطقه را در پی دارد. مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند اخیراً شاهد افزایش چشمگیر در استفاده از موشک‌های هدایت شونده و پهپادها علیه نیروهای نظامی آمریکا و متحدان این کشور بودند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است گفتگوها با ایران برای احیای برجام نمیتواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند و به گفته او اکنون زمان تصمیم گیری ایران است. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کویت گفت ایالات متحده حسن نیت و تمایلش را برای بازگشت به توافق هسته‌ای نشان داده و در حال حاضر توپ در زمین ایران است. اظهارات آنتونی بلینکن پس از آن بیان می شود که کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه شب گفت که آمریکایی‌ها بسیاری از خواسته‌های جمهوری اسلامی را برای احیای برجام از جمله برداشتن تحریم‌های 500 شخص و نهاد نپذیرفتند. رئیس نهاد اطلاعاتی هلند میگوید ایران در کنار چین و روسیه بزرگترین تهدید علیه امنیت سایبری و در زمره عمده‌ترین حمله کنندگان به شبکه اینترنت در این کشور به شمار می‌روند. اریک اکربوم در یک برنامه خبری در کانال یک شبکه تلویزیونی هلند با اشاره به افزایش حملات و تهدیدهای سایبری خواستار برخوردهای قدرتمندتر با این تهاجمات شد. رئیس نهاد اطلاعاتی هلند با برشمردن وابستگی صنایع و خدمات مختلف این کشور به اینترنت، اقتصاد آزاد و باز بودن فضا برای تبادل دانش و اطلاعات میگوید همین امر هلند را در برابر این دسته از حملات و تهدیدها آسیب پذیر کرده است. و وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 292 نفر دیگر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. در این مدت نزدیک به 34500 مبتلای جدید به این بیماری نیز شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تردید نهادهای داخلی و خارجی است، تعداد کل جان باختگان ناشی از ویروس کرونا به بیش از 90000 تن و شمار کل مبتلای میلیون در ایران به بیش از 3,800,000 نفر رسیده است. به گزارش وزارت بهداشت ایران تا روز هفتم مرداد ماه مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به بیش از 11,800,000 دوز رسید. و دو وبسایت خبری در آمریکا بر مبنای تحقیقات یک شرکت که بر روی موضوعات سایبری کار می‌کند، ابعاد تازه‌ای از تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی را افشا کردند. ابعادی که شامل هدف قرار دادن افراد از طریق برقراری ارتباط نزدیک به صورت مجازی می‌شود. هانا کاویانی نگاهی دارد به این گزارش‌ها.
گروهی به نام پوسته لاک‌پشت با سابقه فعالیتی که چندین ساله توصیف شده است. شرکت پروف پوینت در کالیفرنیا میگوید تیم پوسته لاک‌پشت یا TA-456 با کارمند یکی از مجموعه های کوچک یا پیمانکار پدافند هوافضا در آمریکا رابطه شخصی و شرکتی برقرار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، هکرها برای برقراری ارتباط با این فرد در شبکه‌های اجتماعی حسابی به نام مارسل مارسی فلورس ساخته و خود را به عنوان یک مربی ایروبیک و فارغ التحصیل از دانشگاه لیورپول نشان دادند. حساب فلورس برای مدت دست کم 8 ماه پیام‌های ایمن، عکس و ویدیوی هدفمند، از جمله یک ویدیویی که عاشقانه توصیف شده، برای جلب نظر فرد مورد هدف و برقراری رابطه با او منتشر و ارسال کرده است. به گزارش شرکت پروف پوینت، پروفایل فلورس در فیسبوک که دست کم از ماه نوامبر سال 2020 از سوی هکرهای مرتبط با ایران مورد استفاده قرار گرفته، در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است. یکی از مدیران ارشد این شرکت تحقیقاتی سایبری هم به خبرگزاری بلومبرگ گفته بررسی آنها نشان می‌دهد حتی پس از موفقیت در برقراری رابطه با فرد یا گروه هدف، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا این گروه هکری بدافزار خود را برای آنها ارسال کند. در گزارش این شرکت به این نکته اشاره نشده که آیا هکرها موفق شدند از شرکت مورد هدف خود اطلاعاتی به دست بیاورند یا خیر. این گزارش چند هفته پس از آن منتشر می شود که فیسبوک اعلام کرد حدود 200 حساب متعلق به هکرهای ایرانی را که در راستای پروژه جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی اغلب کارکنان ارتش ایالات متحده و شرکت‌های دفاعی و هوافضا را هدف قرار داده بودند مسدود کرده است. این شبکه اجتماعی افسوده بود که گروه یاد شده از حساب‌های کاربری جعلی اشخاص برای ارتباط با افرادی که هدف قرار داده بودند استفاده می‌کردند. فیسبوک پیش از این هم بارها صدها حساب وابسته به حکومت ایران را مسدود کرده است. از جمله اواخر اسفند سال گذشته که اعلام کرد تعدادی از حساب‌های کاربری مسدود شده برای حمایت از اعتراضات مردمی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل راه اندازی شده بود.
گزارشی رو شنیدیم از همکارم هانا کاویانی و در اینجا فرصتی هست که بریم و بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانست این بیماری را مهار کنه. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 سال گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 نفره در یک ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل $3,000 هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان $80 هر دلار 25000 تومان می باشد. یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام های ایران اعلام کردند یک محموله دیگر از واکسن اسپوتنیک وی از روسیه دریافت کردند. همچنین نخستین محموله واکسن آسترازنکای تولید روسیه که توسط بخش خصوصی ایران خریداری شده به ایران رسیده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گزارش ایرنا، دهمین محموله واکسن اسپوتنیک وی به میزان 100 هزار دوز پس از وقفه 40 روزه پنجشنبه به ایران می رسد. با احتساب این تعداد، اندک بیش از 1 میلیون دوز واکسن روسی به ایران تحویل داده شده. ایران و روسیه بهمن ماه گذشته برای خرید 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی قرارداد بستند و اواخر تیر ماه قرارداد 60 میلیون دوز این واکسن را نیز امضا کردند. قرار بود روسیه ظرف 6 ماه به تعهدات خود عمل کند. اما مشکلات در تولید اسپوتنیک وی مانع اجرای این تعهدات شد. چنان که به گزارش رویترز، روسیه به رقم امضای قرارداد با 67 کشور برای فروش بیش از 800 میلیون دوز اسپوتنیک وی توانسته کمتر از 20 میلیون دوز تحویل دهد. با رشد چشمگیر شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته دلتا در روسیه طی هفته های اخیر، درخواست واکسن میان شهروندان روس نیز افزایش یافته و مسئولین این کشور تاکید کردند تأمین نیازهای داخلی در اولویت است و اجرای قراردادهای بین المللی به حالات تعلیق درآمده. در این حال کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفت از مقامات روس وعده گرفته پس از بهبود روند واکسیناسیون در این کشور صادرات واکسن از سر گرفته شود. در این میان پنجشنبه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران در تویتر از ورود اولین محموله واکسن کرونا توسط بخش خصوصی خبر داد و نوشت محموله بیش از 300 هزار دوز استرازنکای تولید روسیه وارد کشور شد. تولید استرازنکا در روسیه از ماه گذشته آغاز شده اما مصرف داخلی ندارد و به گفته مدیر رفارم تولید کننده این واکسن قرار است تمام محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال شود. قرار بود این شرکت تولید کننده عمده اسپوتنیک وی باشد اما اوایل ماه جری میلادی از آن کرد، به رغم این که کاشت سلول را از 9 ماه پیش آغاز کرده بود و قصد داشت ماهی 10 میلیون دوز تولید کند اما تکنون نتوانسته تولید انبوه از این واکسن را به جریان بیاندازد. چند روز پیش روسیه از آغاز ازمایش های بالینی ترکیب از استرازنکا و اسپوتنیک وی خبر داد. هدف این ازمایش ها دستیابی به واکسنی با ایمنی بالاتر اعلام شده. اما پایگاه خبری مدوزا و بسیاری از رسانه های دیگر این اقدام را تلاش مذبوحانه برای یافتن جایگزین دوز دوم اسپوتنیک وی خواندند. اسپوتنیک وی برای دو دوز خود از وکترهای ویروسی مختلف استفاده میکند و به گفته تولید کنندگان این واکسن ساخت انبوه آن بسیار دشوار است و تولید دوز دوم حتی دشوارتر از اولی است. ایران نیز برای تولید اسپوتنیک وی با روسیه قرارداد بسته و از ابتدا این توافق با جنجال همراه بوده، در حالی که سفیر ایران در روسیه این توافق را افتخاری برای ایران خوانده و گفته بود روسیه برای تحویل واکسن به ایران روی تولید مشترک حساب باز کرده. اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا چند روز پیش گفت با اشکالات و ظرفیت های موجود نمیتوانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم و یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد روسها در این تولید برای خودشان سهم عمده را قائل هستند. از بیانیه که اکتاورکو طرف قرارداد با روسیه برای تولید اسپوتنیک وی منتشر کرد برمی آید که این شرکت همچنان منتظر تایید محموله آزمایشی این واکسن توسط طراح روسی و مصمم است با اخذ این تاییدیه ماهانه 900 هزار دوز اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دوز اسپوتنیک لایت تولید کند.
گزارشی رو شنیدیم از آنا رایسکایا در مورد فروش واکسن‌های روسی به ایران. اما در اینجا فرصتی است که ازتون دعوت کنم حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اونجا میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله خبری که به تازگی الان چند دقیقه پیش روی وبسایت ما قرار گرفت به نقل از وال استریت جورنال که گزارش داده دولت بایدن به دنبال اعمال تحریم‌های جدید دیدی هست علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.